بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لبوا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون. سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سخن در این مورد بود که یکی از اسباب توسل به دعای پیغمبر اکرم است. البته توسل انواع و اقسامی دارد. در این آیه مقصود توسل به دعای پیغمبر است، و اما بقیه توسل ها فعلا برای ما مطرح نیست. عرض کردم از قرآن استفاده می شود که سنت بر این جاری بود که افراد گناهکار از دعای انبیا استمداد می کردن. حتی فرزندان یعقوب هم از دعای پیامبر استمداد جستن. قالوا یا ابانا استغفر لنا. از آیه دیگر هم که در سوره نساء استفاده می شود که یکی از شؤون گناهکاران این است که خدمت پیغمبر برسند و از او درخواست دعا کنند. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. در اینجا آقایانی که به اصطلاح با توسل مخالفن میگن این آیات درسته ولی مربوط است به زمان حیات پیغمبر اکرم. اگر پیغمبر اکرم در حال حیات در زندگی مادی بود البته ما میرفتیم، اما پیغمبر اکرم که الان در حال حیات نیست، بنابراین این آیات فاقد موضوعه. در تحلیل جواب عرض میکنیم که توسل دو پایه دارد. یک پایه این است که سلام ما، دعای ما خدمت ایشان برسد. پایه دیگر این است که خود ایشان حی و ناظر باشد. اما دومی خیلی آسان است که پیغمبر اکرم حی است و حاضر. چرا؟ از طرق مختلف بشود ثابت کرد که پیغمبر اکرم حی است. البته حیات دنیوی ندارد، حیات برزخی دارد که اون حیات برتر از این حیاته. چرا؟ به دلائل گوناگون. اولا همه شهدا احیاءن. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. شهدا عند ربهم يرزقون حجن. آیا می شود که شهدا احیا باشند اما نبی شهدا حی نباشد؟ در حالی که اگر این حیات حیات فضیلت است، یک نوع کرامت است، آیا شایسته است که خدا این کرامت را به شهدا لطف کند اما به نبی شهدا که اینها را تربیت کرده او میت مطلق باشد مانند جماد؟ عقل زیر بار این نمیره. این همان اولویت است که در جاهای دیگر استفاده می کنیم. ولا تقل لهما افن، به طریق اولا لا تضرب پدر مادر را. بنابراین شهدا حجن، حیات برزخی دارن، حتی رزق هم دارن. اگر این کرامت مال شهداست، دقیق شهدا به طریق اولا. از شهدا من میگذرم، یه فرد عادی که انبیا را تصدیق کرد ولی کشته شد، در سوره مبارکه یاسین. از طرف مسیح چند نفر آمدند در سرزمین انطاکیه، مردم را دعوت کردند به رسالت حضرت مسیح. مردم انطاکیه علیه اونها قیام کردند. قیامهاشون، سخنانشون در سوره مبارکه یاسین هست. ناگهان یه مردی از نقطه دور شهر آمد و جاء رجل من اقصى المدینه یسعا به تندی. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، چه میکنید؟ از اینها پیروی کنید. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، کسانی که از شما پاداش نمی طلبن از اینها پیروی کنید. این سخن را که گفت، مردم انطاکیه با این شهروند بدترین عمل کردند، سنگ بارانش کردند و به حیات ماده او خاتمه دادند. چرا؟ تو چرا از رسولان مسیح طرفداری کردی؟ هنگامی که سنگ باران می شود، خدا می فرماید قیلت خود الجنه قال یا لیت قومی یعلمون. در همان حالت که این آدم جن داد، گفتیم ادخل الجنه، وارد بهش باش. وقتی که وارد شد، پیام فرستاد، پیام به قومش فرستاد، قیلت خود الجنه. پیام چی؟ قال یا لیت قومی یعلمون، ای کاش اونهایی که مرا سنگ باران کردن می دونستن که خدا چه مقامی به من داد. قیلت خود الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. یه فرد عادی چون رسولان مسیح را تصدیق کرد، از کردن سنگ باران کردن، همین که از این جهان ودا کرد، حیاتی دارد، پیامم می فرستد. قیلت خود الجنه قال این آقا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. بنابراین پیغمبر اکرم نعوذ بالله کمتر از این افراد نیست. کلمه من جسارت است، اما بیان یک حقیقت. ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. ما همه مسلمانان در نماز بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اگر واقعا پیغمبر اکرم دارای حیات نیست، پس این کلام چیه؟ طنزه. قرآن که طنزه نیست، نماز که طنزه نیست، مثل شعر نیست که. بله، شعرا گاهی به یک چوبی هم خطاب میکنن. ایا شجر الخابور ما لک مورقا که اندک لم تجزع عدب طریفی. ابن طریفی مرده، شوهرش بوده، پدرش بوده، یک درختی سبز شده. میگه چرا سبز شدی؟ مگر نمیدونید ابن طریف مرده؟ شما نباید این چنین باشید. بله، این شعره، شعر شعراست. گاهی به سنگ و چوب و درخت خطاب میکنن. قرآن و حدیث و نماز اعلا و انبر که مقوله اش مقول شعر شاعری باشد، جدن بگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. بنابراین حجه. بالاتر بگم نوع مؤمن حجه، نوع مؤمن حجه. صحیح بخاری بابی دارد، باب خفق النعلین، در همان احکام امواته. میگن مؤمن را که میبرن قبرستان، مشایعین که مشایعت میکنن، صدای کفشهای اونها را میت میشنود، میت میشنود. جایی که مطلق مؤمن حج است، حتی صدای کفش نعلی آنها را میشنود. این چه معنی دارد که بگیم همه مؤمنین احیا هستند؟ نعوذ بالله، نبی حج نیست، حج پیغمبر اکرم ماننده نعوذ بالله یه جماده، اینا جسارته. صحیح بخاری ببینید باب اکرم سماع حق نعلین در همان اوایلشون دیگه، صحیح بخاری که اشکالی ندارد. و ما من صحیح کد بخاری جامعا ولا مسند یلخا که مسند احمد. اینا چنین میگن، میگن صحیح بخاری نظیر ندارد، مسند احمد هم نظیر نداره. بنابراین مسئله اول ثابت شد که نبی اکرم حج. پایه دوم رابطه بین ما و او. ممکنه او حج باشد اما بین ما و او رابطه نباشه. مثلا یه انسانی را در یک اتاق حبس کنن، زندانی کنن، حج است اما صدای بیرون را نمیشنود، یا ما نمیتونیم صدای من را به گوشش برسانیم. مجرد این که پیغمبر اکرم حج است کافی نیست، باید ثابت کنیم ارتباطم بین ما و او هست. ما بگیم میشنود. غالبا کسانی که رد می نویسن همون پایه اول را میگن، میگن انبیا اولیا حجن. این یه پایه است. پایه دیگر باید زمینه بشود وجود صله و ارتباط بین ما و آنها. این هم علاوه بر اون السلام علیکه که خودش دلیل بر رابطه هست، صحیح بخاریه. صحیح بخاری دارد در جنگ بدر پیغمبر اکرم جسدهای طاغوتیان بدر را در یک چاهی ریخت. چاهی خیلی عمیقی نبوده، قلیب. ابو جهل اونجا، ربیعه اونجا. شروع کرد با اینها سخن گفتن. حاصل سخن من به اصطلاح تفسیر به معنا میکنم نه به لفظ. گفت فلانی فلانی نام بود، ما اون چرا که خدایم به من وعده داده بود حق بود، حق یافتم. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ شما هم اون چرا که خدا گفته بود حق یافتیم. بعد پیغمبر اکرم سخنانی میگه. عمر ابن خطاب و دیگران آمدن گفتن یا رسول الله اتکلم اجساد النخره، با این جسدهای پوسیده سخن میگویی؟ فرمود اینها اون چی که من میگم میشنوم. و لستم انتم به اسمع منهم، شما شنواتر از اینها نیستی. یعنی همینطوری که سخنان مرا شما میشنوی اونها هم میشنوم. من استدلالها را خیلی کوچک میکنم، راه نزدیک. نرم یه روایاتی که اونها نپذیرن. صحیح بخاری در باب غزوه بدر علاوه ابن هشام هم دارد، ولی روی صحیح بخاری تکیه کنیم. گفت ما انتم به اسمع منهم، پس معلوم میشود ارتباطی بین ما و اونها هست. اگر ارتباطی نبود پیغمبر اکرم چگونه با اینها سخن میگفت؟ ارتباط برقراره. نه تنها ارتباط با مطلق مؤمن، حتی کفار هم زنده اند. چطور؟ قرآن می فرماید که آل فرعون را چه کنید؟ بر آتش عرضه کنید. و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون. معلوم می شود آل فرعون دو حالت دارند. در یه حالت بر آتش عرضه می شود، این در برزخه. در برزخ وارد نار نمی شوند، بر آتش عرضه می شوند. روز قیامت وارد آتش می شوند. و یوم القیامه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. بنابراین هم مقدمه اول درسته، هم مقدمه دوم ارتباط بین ما و اونها هست. من نمیرم دنبال اون مسائل علمی دیگر که اکنون گاهی احضار ارواح میکنن، با ارواح سخن میگوین. اینها راه های علمی نیست، راه های علمی اونست که تکیه بر کتاب و سنت کنی. در اینجا یه دونه آیه هست ممکنه جلو شما را بگیرند و این آیه را بخوانند. این آیه علی ظاهر در سوره مبارکه مؤمنونه، ممکنه در این آیه به شما ایرادی بگیرن، بگن ارتباط قطعه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وهابی ها با این آیه استدلال میکنن ارتباط قطعه، اون ادله ما را نمیشنوند، بخاری را نمیشنوند، السلام علیک را نمیشنوند. این آیه استدلال میکنن حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک. آدم کافر هنگامی که مرگ فرا می رسد میگه خدایا مرا به دنیا برگردانی. این کلا دروغ میگن، انها کلمتون هو قائلها، به زبان میگن برگردن همونم. تا اینجا روشن. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. ورا به معنی پیش رو، و من ورائهم، ورا در لغت عرب گاهی پشت سره و گاهی به معنای پیش رو، ادرا پیش رو. در اون آیه مبارکه هست و کان ورائهم ملکون یأخذ کل سفینه غصبا، ورا به معنای جلو. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. برزخ یعنی حائل. میگن بین این مجد و بین این دنیا یک حائلی هست تا روز قیامت. اگر حائل شد پس صدای من به پیغمبر زنده نمیرسه. حائل به معنای برزخ، به معنای حائل. بین ما و پیغمبر یک حائلی هست، مانع از آن است که عرض ما به حضور او برسد. پس مقدمه اول درست، اما مقدمه دوم که رابطه برقراره، این آیه میگه حائلی هست الی یوم یبعثون. اما این آقا پیشداوره. پیشداور یعنی چه؟ قبلا عقیده را درست کرده، سراغ دلیل رفته. اینا میگن پیشداور. قبلا عقیده را درست کرده که بگه بین ما و پیغمبر ارتباطی برقرار نیست، این آیه را آورده. و حال اینکه این آیه به قرینه ما قبل میگه بینهما حائل هست. حائل از چیه؟ از بازگشت به دنیا، یعنی به دنیا بر نمیگردن، نه اینکه صدای ما را نمیشنون. البته حائل هست. حائل از این است که اینها از برزخ، اینها از اون عالم به این دنیا برگردن. قرینش ما قبله، چون در ما قبل چه گو؟ رب ارجعونی، خدای ما را برگردونی، لعلی اعمل و صالحاً فیما ترک. خدا میگه نه، و بینهما برزخون. میفرماید که و من ورائهم برزخون. پیش روی اینها مانعی هست. از چه مانعه؟ از رجوع به دنیا. نه اینکه قبلا گفت ارجعونی، این رد آن است که نه، این مانع از آن است که از آن اتاق به این اتاق بیایی. اما سما را مانعه رابطه نیست، عرائض را نمیشنوم، از این آیه استفاده نمیشود. و تازه حقیقت این مانع هم برای ما روشن نیست که چه مانعی هست. ممکنه مانع ملکی باشد، مانع از بازگشت آنان به دنیا. بنابراین مانع از بگو، مانع از رجوع به این دنیا نمانه از سماع عرائز ما یا رسول الله اشفعدنا عند الله. از این دعای فارغ شدیم. بریم سراغ آیات بعدی. آیات بعدی که ما داریم هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. داستانش مفصله. پیغمبر اکرم در سال ششم برای اینکه بتواند جمجوشی که در قبیله بنی المسترق بود بخوابانه، با عده راه به سوی بنی المسترق در یک کنار آبی با آنها روبرو شد. غلبه با پیغمبر اکرم، برخی از آنها اسیر، برخی هم کشته، جریان به نفع اسلام تمام شد. غزوه بنی المسترق در سال ششم شعبان ششم تمام شد. شهر قربت. در شهر قربت مسلمانان نباید با هم دعوا کنند. حتی در شهر قربت اجرای حد بر مسلمان جاری نیست. اگر در شهر قربت، در شهر کفار مسلمانی گناه کرد، حد نباید در عرض العدو جاری بشه. چرا؟ چون وحدت مسلمانان برای ما از همه چیز ارزشمند شد. اتفاقا عمر ابن خطاب یه نوکری دارد به نام جهجاه، آمد آب بکشه. یه مرد دیگرم هست، اون هم نوکر انصاره، اونم خواست آب بکشه، از چاه آب بگارن. اینا با هم دعواشون شد. جهجاه گفت مهاجرین را صدا کرد، کجا هستی؟ اون دید که این مهاجرین را صدا کرد، برم که از انصار بود، انصار را صدا کرد. در چنین موقعی که محل قربت تازه دشمن شکست خورده و فرار کرده، ما اگر به جان هم بریزیم بر می گردد ورق علیه ما. خیلی پیغمبر اکرم از این جریان ناراحت شد. چرا؟ چون ادهی از مهاجر برخواستن از او طرفداری کنن، ادهی هم از انصار برخواستن از او طرفداری کنن. این چه نداییست؟ مگر اسلام مهاجر انصار دارد؟ کدکم اخوه. پیغمبر اکرم ناراحت شد، خیلی ناراحت، و این جریان یک نوع ایجاد شکاف در ارتش اسلام کرد. مهاجرین ناراحت، انصارم ناراحت. اونها میگن به ما توهین شده، اونها میگن به ما ظلم شده. پیغمبر از این که این دو طائفه با هم در افتادن ناراحت، فرمان کوچ را داد که تابستان هوا کرد. آقا یا رسول الله، حالا موقع کوچ کردن نیست. گفت نه، کوچ کنید. همه را کوچ کردن. روز راه رفتن، شب راه رفتن. اول آفتاب که به نقطه رسیدن، همه که از شترها پیاده شدن، همان موقع خواب، همان موقع. یا رسول الله چرا چنین کردی؟ سیاست بران که این فتنه، این اندیشه عنصری، این اندیشه تبعیض نژادی از مغزها برود بیرون. چون اگر اینها آرام بودن، این فکر اینها را مشهور میکرد. خواستم تون راه برن، در زحمت باشن، از شطر که افتادن همه برن بخواب تا این جریان فراموش شود. در همین موقع که هنوز حرکت نشده بود، رئیس منافقین دو تا پیام داد. پیام اول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا. برای مسلمانان انفاق نکنید، داد ستت نکنید، یعنی مهاجرین. ایها الانصار با مهاجرین داد ستد نکنید حتی ینفض تحریم اقتصادی. معلوم شود تحریم اقتصادی سابقه دارد، همیشه بخوان مسلمان ها را در تنگنا قرار بدن از این حربه استفاده میکنن. لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا. انفض به معنی تفرق، انفض المجلس یعنی مردم متفرق شدن. خیلی پیام بد. چرا؟ اگر عملی بشود مسلمانان دوتیره میشوند. همین الان این تحریم اقتصادی که علیه نظام ماست از این افکار شیطانیه. افکار شیطانی نسی گندم نفروشید، دارو نفروشید، ابزار ادوات هواپیما نفروشید، بانکه ها را عرض کنم ممنوع المعامله کنید. همین فکره. در اون زمان بشر اندیشه ساده داشت و موضوع هم ساده. همون اندیشه الان در میان این افراد هست، دول مستکبر، موضوع هم به اصطلاح گسترده. در اون زمان خرید و فروشی بود، الان این برنامه را اجرا کردن. خدا برای کوبیدن این فکر می فرماید یا رسول الله ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. اینها نمیدونن خزائن عالم، گنجهای عالم دست خداست. خدا هست که این باران میفرستد، آفتاب میتابد، باد از اون طرف، همه اینها خزائن رحمت حق به دست حق. ممکنه مراد این باشه. ولله خزائن السماوات والارض. ابزار انفاق گندم است، چوب است، کشمش است، خرما و اینها ریشه های این دست خداست. مالک غیث، مالک شمس، مالک ری، مالک خاک خداست. ولکن المنافقین لا یفقهون. نمی فهمن. می شود جور دیگر بگیم نه، اصولا اون چه که در این آدم هست ریشهش در آدم بالاست. و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چه در این دنیا هست مقداری از اون خزائن است که پیش خداست. ریشه در اونجاست، فرع در اینجاست. ممکنه چنین معنا کنیم ولله خزائن السماوات والارض. همه چیز ریشهش در عالم غیبه. ما از عالم غیب خبری نداریم. عالم غیب برای ما عالم غیر مکشوفه. مسئله ما نسبت به عالم غیب مسئله اون جوجه است که در میان تخم مرغ باشه. جوجه در میان تخم مرغ چی میفهمد؟ شرق عالم، غرب عالم، شمال، جنوب، همش بگه تخم مرغه. ناگهان کن حسن محکم در شکست، عالمی بیند همه بالا و پس. ما نمیدونیم این ورای این عالم چه عالمی است که خدا میفرماید و این من شیئن الا اندنا خزائنه. گنجیده ها اونجاست و ما ننزله الا به قدر معلوم. البته این پیام اول. اما پیام دوم، یقولون لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. پیام دوم گفت بریم مدینه، عزیزان ذلیلان را بیرون کنند. عزیزان کیا هستند؟ انصار. ذلیلان کیا هستند؟ مهاجر. نه اینکه مهاجر انصار دعوا کرد. عرض کنم خدمتتون که عزیزان انصارم، ذلیلان مهاجر. لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. اینم پیام دوم. اما این پیام من از نظر خدا مردوده. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. عزت از آن خداست، یعز من یشا و یذل من یشا. با چشمشون نمیبینن عزت مال مسلمینه. هر روز اسلام پیش میره، در جنگ بدر پیش رفت، در احد یک وقفه حاصل شد، بعدها در خندق، بعدها در خیبر. ازا جا مردم که آمدن سراغ پیغمبر اکرم دسته دسته، اصلا عزت مال اسلام و مال مسلمینه. این از نظر ظاهر. از نظر باطن، ولله العزت و رسوله و للمؤمنین، عزت مال اسلام و مسلمین و مؤمنینه، به شرط اینکه مؤمن عزت خودش را حفظ کنه. حدیثی از امام صادق میخونم، ترجمه به معنا میکنم. ان الله فقد للمؤمن كل شيء، همه چیز در اختیار مؤمنه، بخوابد، بنشیند، حرف بزند، هر کار بخواد بکنه، اما یه چیز رو اجازه نداده، الا اذلال نفسه، خودش را خوار و ذلیل کنه. بنابراین ملت ایران مگر سربلند و سرفراز باشد، هرچند دیگران غرور اونها را بگیرد، بگن عزت از آن ما، ذلت از آن شما. خیر، ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. ولی اینجا میگد ولکن المنافقین لا یعلمون. در اولی بگد لا یفقهون، اون خیلی بده. لا یعلمون از اون پایین تره. نکته این چیه؟ نکته این رو واگذار میکنم، خودتون ان شاء الله استخراج کنید، اگر کردید فبها، و الا فردا من عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.